تحصیل محصر منصوب رو من درست متوجه نمیشم.
محصر خود شما میدید تحصیل اجباری.
بله. خب الان شیخ طوسی میان مثلا میگن که در
برای خود شیخ طوسی محصره، برای ما رو شما منقوله دیگه.
خب من حالا بگم این شیخ طوسی میگن که در یک دوره زمانی تمامی فقها نظرشون بر حرمت.
ببین این شکلی که نمیگه، میگه لیل اجماع. بعد ما میایم میگیم این مبنای خودش منظورش
چیه. وقتی که وقت مبناشون رو دیدیم طبیعتاً به همین نتیجه میرسیم که چنین دو در یک دوره زمانی چنین چیزی رخ داده. خب الان شیخ طوسی به عنوان یک فردی که واسطه در تمامی این اخبار به عنوان یک ثقه اومده همون اجماع رو برای ما نقل کرده، یعنی
اون مقداری که نقل شده اینه که در یه دوره همه فقها میگفتن اجماعیست. این مقدار حجت
یعنی
اما این کلام رأی معصوم نیست. رأی معصوم پشتش یه استدلال نهفته.
اگر
شما میگی که شما شیخ طوسی معتقدید که اگر یه دوره همه معصومی همه فقهایی بگن معصوم با اون موافق بوده، با این دلیل میرسی به معصوم، یعنی اخبار هم حدسنه شد.
اگه من هم مبنام این باشه که اگر در یک عصر تمام فقها جمع بشن در یک
خود اینا رو میرسیم، ولی حالا فقط اجمالا بگم تو برسید. اگر مبنای تو با اون مبنای اون یکی باشه، این یک. دوم اطمینان داشته باشی به تتبع او که این تتبعی بوده، ان حدسه نبوده، خود این که واقعا دیده که فقهای دوره گفتن، اینجا این برای شما هم حجت میشه به نظر شیخ، چون اطمینان میاد.
ولی میشه اجماع محصل برای من؟
چی؟
میشه اجماع محصل برای من؟ من فرق این یعنی اینجاهایی برای شما
محصل میشه منقولی که حجته. محصل اونه که خودت بری کشف کنی که در یک دوره خودت بری ببینی.
خب ما هم دیدیم دیگه، یعنی یکی از واسطه هاش شد.
نه اثرش رو نه تو خودت بری کتاباش رو ببینی، آراش رو به دست بیاری دیگه. نه اینکه من ممکنه مثلا شیخ طوسی رو قبول نداشته باشم در تتبع، ولی جناب عالی رو قبول دارم. اما خود شما شیخ طوسی هم قبول دارید، ولی شیخ طوسی ستا اونم مبلغ یکی خوبه، اصولی هم مثل هم بید. اما چون شما به تتبع و اطمینان داری بر اساس اجماع منقوله و فتوا میدی، من چون اطمینان ندارم من فتوا نمیدم. اما اگر خودت ادعای اجماع محصر میکردی من باز همین فتوا رو میدادم.
خب
لذا بازم به میگیم منقول، نمیگیم محصر، منطقه منقولی که برای شما حجته. چرا؟ چون هم دوتاشو قبول داری، هم کبرات با اون یکی هم سقراط یکی. اینا رو میرسیم، الان بحثمون فعلا روی این نیست، الان روی دیگه است که ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول را حجت میکند یا نمیکند. الان فقط اینه، به اونا هم میرسیم یکی یکی که معانیشون چیه، معانیشون چیه، درستن یا غلط. یه سلامتی بسید
همین بحث
سوالی کنیم. نه خیلی رسمی، اما بحث ادله حجیت بگید اجماع منقول بود. ادله حجیت میخوام درس به اینجا برسه، میخوام این قسمت تمام بشه اگه برسیم ایشان. ادله حجیت، حالا سوال تو بعد مثلا بعد از ظهر وقت رسیدیم بپرس. بعد ادله حجیت اجماع منقول بود، قبل از اینکه وارد بحث ادله بشیم و فلان، یه مطلبی رو شروع کرد شیخ که بین خبر واحد با اجماع منقول ملازم است یا ملازم نیست. بعضی گفته بودن ملازم است، اجماع منقول هم یه خبره، خبر از نظر معصوم. البته حالا این نکات ریزی بود، دیروز نگفتم. مثلا گفته بود همون اقسامی که در خبر واحد هست در اجماع منقول هم می آید. خب این درست نیست. درسته اون تقسیم خبر واحد به صحیح و موثق و حسن و ضعیف تو اجماع منقول هم میاد، چون ناقل اجماع یا امامیه یا غیر امامی دوباره یا توثیق دارد یا ندارد. ولی مثلا ما تو خبر تقسیماتی هم داریم، مثلا مزمره. ما مزمره که تو اجماع نداریم، موقوف یا منقطع، خبری که به امام منتهی نمیشه، به اصحاب ختم میشه، حالا که ما تو اجماع نداریم. یا مثلا مقتوع، باز اونم به همین صورته، به امام ختم میشه. اینا رو نداریم. یعنی که میگه حالا اقسام خبر تو اجماع هست، اطلاقش ایراد داره، اینا رو اوثق داره، تو جزوه حاشیه هست ببینید. یا مثلا گفت همون احکام خبر واحد در اینجا هم میاد، خب باز اینم اطلاقش درست نیست. مثلا یکی از احکام خبر واحد بود که دوتا خبر داشتیم، یکی عام بود یکی خاص. خبر خاص خبر عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، درسته؟ اما تو اجماع معقول تو نیست که اگه یه اجماع خاص بود یه اجماع عام، اجماع خاص اجماع عام را تخصیص بده، چون لبی ان لسان که ندارن، ما لفظ معصوم رو که نداریم که با اون لفظ با هم بگیم کی عام کی خاص. ولی خب حالا فعل جمله اونها این استدلال رو کردن و احنا هم چنین اطلاق این اراده رو داشت در جزء واشی هم اومده، چه اطلاق اقسامش، چه اطلاق بگید احکامش، نه اون اقسام مطلقا درست بود نه اون احکام مطلقا. ولی اشکال اصلی بود که خبر واحد اخبارن حسنه، اجماع اخبارن حدسنه، بنابراین عدلی و جده خبر واحد فقط روایت مصطلح رو میگیره که اون روایت مصطلح هم قول و فعل و تقریر معصوم هست، درسته؟ این میشه دیگه که الحسنه اجماع رو نمیگیره. بعد اومدن دفاع کردن که شاید منات در حجت خبر واحد بگیم کشف ظنی از نظر معصوم این منات تو اجماع هم هست، بگیم مسلما منات کشف ظنی نبوده، چون اگر این بود هر مظنون و صدوری باید حجت میشه ولو فتوای ابن باوی قومی و هر مظنون صدوری دیگه، در که کسی به این منتظم نیست، اون هم که انتدادی هست باب ظن مطلق میگن نه از باب ظن خاص که مثل منات مطلق ظنی. این از حالا تو ادله حجت تا اشکال نیست، تو ادله حجت خبر واحد مهمترین دلیل تو آیاتش، البته تو آیات و روایاتش مهمترین دلیل آیه 90. میدونید چرا؟ مرحوم تبریزی تو اوثق داره، چون تو آیه 90 شما هم استدلال به مفهوم شرط دارید، هم استدلال به مفهوم وصف دارید، هم استدلال به تحلیل آیه رو داریم، یعنی سه جور استدلال داریم. تو هیچ کدوم از آیات و روایات دیگری که برای حجت خبر واحد به اونها استدلال شده ما سه جور استدلال نداریم، هم مفهوم شرط مفهوم و از هم یکی از این فقها هست که به آیه 90 بالای 1000 تا اشکال کردن ولی هیچ کدوم وارد نیست، چه 1000 تا نکردن، کنایه است، اشکال زیاده ولی 1000 تا نیست، اما ایشون به کنار 1000 تا اشکال میکنن بازم تمام، به خاطر اینکه از کانال های مختلف میشه برای حجت استدلال کرد، شرط داره، وصف داره، تعلیل داره، که الان بحثش قابل لذا در میان آیات و روایات دلالت آیه بگید 90 ازهر است، بر سایر ادله چیه؟ مقدم است. این از این جد آیه 90 رو میاد بحث میکنه. ما الان بحثمون خرابه نیست، اینو به عنوان نمونه داره میاره، میخواد نشون بده که این ادله فقط اخبار ان بگید حسن رو میگیره، ان حسن رو نمیگیره، آیه 90 رو به عنوان شاهد میاره، اینو بحث میکنه، تفصیل بحث میکنه تو خبر واحد، ولی اینو اجمالا بیان میکنه. خب حالا استدلال به آیه 90 به مفهوم شرطش رو بگید تو اصول فقه داشتیم، به مفهوم شرط چجوری استدلال میکنید با آیه 90؟
جدا در کل ادله
اثر یا
فقط در آیات؟
نه در آیات و روایات،
آیات و روایات
در ادله لفظی آیه 90 ازهر، مثلا ما ادله لبی هم داریم که مثلا اونجا سیره رو داریم، سیره از همشون قوی‌تره، اینا رو بحث کنیم. خب فعلا استدلال به مفهوم شرط رو آیه 90 که ببینید کدوم آیه است که آیه چیه؟ خب نوره بالاخره
اینجا
اتون بخیر، اینجا اتون فاصل کن به نبعیم فتبعیم من تو سی بقم من به جهالتم و تصبح و علم و فعالتم نانه. حالا استدلال شد
مفهوم شرط بگید، چجور استدلال کردم؟ فرمان شرط اینه که اینجا اتون فاصل به نبعیم فتبعیم این لم یجب کن
فاسقون ولی یجب کن مثلا عادلون فلا یجب کن تبعیم، تحقیق دیگه لازم نیست، حجت دیگه. مفهوم وصفش چیه؟
انجا اکم فاسقون بنابراین، پس اگر انجا اکم عادلون یعنی غیر فاسقن،
یعنی تفصیل میشه بین عادل و فاسق دیگه، مفهوم وصف اگر عادل خبر داد یعنی جا اکم رجلون عادلون یا شخصون عادلون وجبت تبعیم فتبعیم، مفهوم وصفش این میشه انجا اکم شخصون فاسقون فلا یجب تبعیم، تفصیل میده بین عادل و فاسق. مفهوم تعلیلش چیه یا استدلال به تعلیلش چیه؟ تعلیل آیه 90 اصلا چی بود؟
تعلیلش رو دو تا چیز گفته بودم، بعضیا فتوت به معلم و فعلتون نادمینش رو گرفته بودم، بعضیا
انتوسی بودم، درست. حالا با هر کنون بگو
خوبه. میگن که انتوسیب و قومم به جهالتن، اگر ما بدونیم که یعنی مفهومش این میشه در جایی که این علت، این اگر علت باشه در جایی که آسیبی نرسه به کسی فبایجه بود تبعیه.
و چون عادل دروغ نمیگه پس اینجا هم آسیبی نمیرسه. اون یکیشی
انتوسیب و قومم، اون یکیش چی بود؟ اون یکیش بله به جهالتن میگن که عادل وقتی میاد خبری میاده برای ما اطمینان حاصل میشه، پس جهالت نیست در اینجا.
حالا یه سوال کاملا فهمیدی حرفایش رو که حرفا هم اصول فقه، یه سوال تو این استدلال که بین عادل و فاسق فرق میذارن، عادل معصومه؟ معصوم که نیست، خب ممکنه اشتباه بکنه. ما تو آیه 90 صرفا احتمال تعمد بر کذب رو رد میکنیم، یعنی میگیم فاسق ممکنه دروغ بگه، عادل باشه احتمال دروغگویی بالا میره، ولی این احتمال نفی میشه با فرض حفظ عدالتش، احتمال دروغگوییش نفی میشه، میگیم این دلیل نداره دروغ بگه، فاسق ممکنه. خب این که دروغ نگه یه بحثه، این که خبرش درست باشه یه بحثه دیگه است. ما میگیم ادله حجیت خبر واحد احتمال تعمد در کذبش رو نفی میکنه، درسته؟
بس.
اما این که درست گفته و در اون دریافت پدید خطا نکرده باشه، این رو رد نمیکنه. به همین جد آیه 90 و سایر ادله حجیت خبر واحد دال بر حجیت اخبار عن حدسن نیستن، چون در اخبار عن حدسن امکان خطا و اشتباه طرف تو استدلالش هست، فقط بحث کذب که نیست، درسته آقا جان؟ اون احتمال نفی میشه. حالا یه سوالی، آیه 90 و اینا اومدن احتمال تعمد در کذب رو نفی کردن، احتمال خطای راوی در دریافت روایت یا حفظ روایت یا نقل روایت چی رو نفی میشه؟
اصل اونجا
از که ما نمیذاریم حضور کشف میکنی، کشف ما جعال که نیستیم
آشفیم.
اوغلا یک اصلی دارن که در صورتی که اون فرد آدم یه وقتی که گیجه، مثلا حافظه درست درمون نداره، اون نه آلزایمر داره، اون نه، اونی که احتمال خطاش عادیه در انسان متعارف به احتمال خطا در حس اعتماد نمی کنه، بنابرا صحت میزنه. این سیره اوغلایی وقتی با نفی احتمال تعمد در کذب کنار هم قرار میگیره، حجیت خبر واحد را بگیم نتیجه میده. اما توی اخبار عن حدسن چون چنین سیره اوغلاییی نیست، لذا اونجا ما دیگه نمیتونیم از آیه 90 به صحت اون اخبار عن حدسن برسیم. مثلا وقتی شیخ طوسی ادعای اجماع منقول میکنه، ادعای اجماع میکنه که رابش منقول، ما میتونیم بگیم شیخ طوسی قطعا دروغ نمیگفته، وثاقتش بالاتر از وثاقت خیلی از روات، کذب نیست. اما اینکه در استنتاج قول امام خطا نکرده باشه، چه در تتبع اقوالش که میشه صغرا، چه در اون مبنایی که در اجماع قائل بوده که میشه کبرا، ما دلیلی بر نفی این احتمال چنین خطایی بگید نداریم. به همین خاطره که میگن شهادت هم عن حسن حجته، شهادت عن حدسن حجت نیست. اگر آمد پیش آقا شاهد آورده، ایشون قاضی، میگه فلانی دزده، میگه آقا دزده، میگیم از کجا میگیم؟ یه قیافش نشون میده، اینجا قاضی نمیتونه بین اعتماد، ولی اون شاهد یقین داره نمیتونه، چون اخبارش هم اگه حدسنه. اما اگر بگه خودم دیدم که برداشت، قاضی میتونه استناد کنه، چون میشه اخبار هم حسه. علایان شهادت حسیه که حجته، نه شهادت حدسی، اونم ریشهش همینه، چون ما دلیلی بر نفی احتمال خطاش در اون استدلالش بگید نداریم، حجتی برای این قسمت نداریم. بفرمایید.
خب ما اگر به تعلیل استدلال
بکنیم، شرط هم مگه فرق بین عادل و فاسق نیست؟ فرق عادل و فاسق در چیه؟ بنات عدالت و فسق تو چی اثر داره؟ توی درست استدلال کردن یا توی دروغ گفتن و نگفتن؟ بگو.
نگفتن.
پس وقتی که میاد وصف فاسق را یا شرط فاسق را مطرح میکنه، پس معلومه که اونی که محط این آیه است کذب داشتن و کذب بگی نداشتنه، ولی درست بودن یا غلط بودن که رفتی به داد و فسق نداره. شما باسوادتر باشی استدلالات بهتره، بی سوادتر باشی استدلال بدتره. حالا چه عادل باشی چه فاسق، شما عادل مثلا کم سواد، فاسق پر سواد. درسته که اون فاسق پر سواد ممکنه کلا برداری کنه دروغ بگه، اون سر جاش، ولی کن از جهت قدرت استدلال و کشف واقع قوی تر از اون عادل کم سواده. بنابراین وقتی عدالت و فسق را به عنوان شرط یا وصف ذکر میکنه، معلوم میشه اونی که در این آیه مهم بوده بحث تعمد بر بگید کذب بوده، اینو که داشته صحبت میکنه، نه بحث مطابقت با واقع. حالا یه سوال بپرسم، مثلا یونس بن عبدالرحمن رو از رواتیست که از همون بچگی که روایت میکرده دیگه سند مقابله نکرده، همون را نوشته تا آخر عمر. بعد شیخ طوسی میگه روایاتی که از محمد سلام باشه که من احتمال قوی بدم که مال دوران قبل از رشید شدنشه و این روایت کسی دیگه روایت نکرده باشه، من بهش اعتماد نمی کنم. چرا؟
اصل در شاری نمیشه دیگه.
کدوم اصل؟
اینکه این غفلت نداشته،
خطا و اشتباه نداشته در دریافتش جای نمیشه. از اون ور رواتی که پیر شدن ولی کم نقل نشده که اینها در زمان پیری هنوز خوش حافظه بودن، اگر ما احراز کنیم که روات مال زمان پیریش بوده خوش حافظه هم نبوده، بازم نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ بازم اصلاح هم بزرد جای نمیشه. تو کلیت نه، یه وقت مثلا اینکه قیله داریم مثلا بهجت 90 خورده سنشون درس خارج هم میدن، خب کسی که ذهنش یارای درس خارج داره قطعا یارای نقل روایت هم داره، ولی که در حالت عادی میگم این از این همهشون به همین خاطر ادله و جد خبر واحد صرفا احتمال بگید چی رو نفی کنه؟ کز رو نفی کنه همه احتمال. واسه همین هم از که هیچ کس طالب آیه نبع آینا تو بحث فتوای مجتهد استدلال نکرده، چون فتوای مجتهد بر مقلد اخبار عن حسه بگید نیست، ازا با اینا هیچ وقت نمیاد اون رو ثابت بکنه.
در این اجماع منقولی که مثلا شیخ طوسی نقل میکنه، اگه خودش بگه فحص کردم اقوال علما رو دیدم همه بر این اجماع داشتن، این نمیشه اجماع.
یه بار دیگه
شیخ طوسی اجماعی رو نقل میکنه، برای ما میشه اجماع منقول، ولی خودش مثلا ذکر میکنه من فحص کردم مثلا در علما از صدوق تا قبلش و بعدش دیدم همه همین فتوا رو داشتن.
هیچ کس شیخ صدوق شیخ طوسی همچین کاری نمیکنه، چون شیخ طوسی در اجماع لطفیه، لطفی دنبال این میگه که در یک دوره همه ی حرف بزنه. همونو برد نه میخوام تصریف کنم. ببینید مطلب دارد، اول شما توی اجماع الان اینا رو نرسیدیم هنوز، الان بحث رو ملازم با خبر واحده. اول ما باید مبنای مجمع رو پیدا کنیم که مبناش چیست، لد اجماع رو مبنای خودش چکار کنیم، معنا کنیم. یک، دو، این که چه خبر اینجا، این یک، این رو احراز کنیم. دوم، بعضی که فهمیدیم مبناش چیست و حرفش رو فهمیدیم، بعد ببینیم آیا ما تتبعات اون رو قبول داریم یا قبول نداریم، چون تتبعات هم دوره بحث دومیست، یکی رو من از نظر علمی قبول دارم ولی تتبعش رو قبول ندارم، دقتی در عبارش رو قبول ندارم. اگر من تتبعش رو قبول داشته باشم به همون اندازه ای که لازمه اون تتبعه برای منم ثابت میشه، این درست؟ اما این معناش این نیست که رأی معصوم برای من اثبات بشه. مثلا من شیخ طوسی رو فرض کن تتبعش رو قبول دارم، مثلا میگم و میدونم لطفیه، لین اجماع که میگه من کشف میکنم که در یک دوره‌ای تمامی فقهای شیعه، فقهای صاحب نظر البته در شیعه، اونایی که محل مراجعه شیعه بودن این فتوا رو داشتن، این برای من ثابت میشه. خب اما این برای اینکه بگم حجت کافی نیست. چرا؟ چون من مبنام چیز دیگه است، من معلوم اطمینان به وجود دین معتبر لواس در اینا لفته اینا به درسته؟ این که یه دوره همه یه چیز بگیرن که اینو ثابت نمی کنه برای من، مطلب از این داره. شد تا اینجا؟ حالا این اجمالا تا به تفصیلش برسیم میخونیم، فعلا هم بحث رو خبر واحد هستیم اونا رو درستیم. خب پس بپرسم، اول گفتیم در میان ادله نقلیه شیخ میرسن آقا کدوم دلیل نقل خبر واحد؟
آیه نبع.
چرا سن آقا آیه نبع میره؟ عمده ادله نقلی است. چرا عمده آیه نبعه؟ چی؟ چه طرقی؟ شرط تعلیل. بعد حرف آیه نبع میگه دلالت میکنه بر وجوب قبول خبر
حسی.
اونم از این حیث که احتمال تعمد در کذب را نفی میکنه. چیزو نمیگه، حدسی رو نمیگه. بعد تو تعلیل که روشن، اونایی که به مفهوم شرط و وصف استدلال میکنن از کجا میگن آیه نبع فقط مال احتمال تعمد در کذب، مال خطای در استدلال نیست؟ بحث من رو وصف عدالت و فسق. این خود سال شما هم بودا شیخانا، سال شما هم بود. بیا رو بحث عدالت و فسق. عدالت و فسق دلیل برای تعمد نفع تعمد در کذب میتونن بشن، نه برای
نفی
احتمال خطا. اینو بخونیم کنار. عمل آیات. بعد هدف از آوردن استدلال آیه نبع اینجا چیه؟ برای اینکه به عنوان نمونه بیاره که نشون بده اینا مال اخبارن حسنن، اخبارن حسن رو نمیگن. درست شد؟ عمل آیات. عمده در آیات از جهت وضوح دلالت آیه نبع است. وچه عمده بودنش همونه که از اوثق نقل کردن تو جزوه حاشیه هم هست، که چون سه تقریب داره، هم شرط، هم وصف، هم بهیه. یعنی که آیه نبع صرفا دلالت می کنن بر وجوب قبول خبر عادل نه خبر فاسد، و ظاهر از آیه نبع به قرینه تفصیلی که بین عادل هین الاخبار و فاسق هین الاخبار میده، حالا یا با مفهوم وس یا مفهوم شرط، این دوتا، و به قرینه تعلیلی که برای اختصاص اون تحقیق به خبر فاسق میاره، به قیام، به قیام طلبه که تعلیل میاره به وجود احتمال وقوع در ندامت که احتمالی مساوی است با صحتش. درست شد؟ احتمالاً مفعول مطلق نوعی برای اون احتمال. به این سه قرینه، این دو تا شرط و وصف، یکم تعلیل، این بزا. حالا چرا اینو میگیم؟ لعن نه، این که میگیم احتمال وجود وقوع در ندامت تو فاسق مساوی است، لعن نه، علت مساوی بودن تو احتمال فاسقه، چون فاسق راده یا مانعی برای فاسق از دروغ گفتن نیست، چون فاسق ابایی نداره که دروغ بگه، نگران جهنم که نیست. هو این جمله معترضان نیست. هو خبره که از ظاهر، از ظاهر و از آیه نبع فقط اینه که اعتنا نکن به احتمال تعمد کذب فاسق. فقط میگه به احتمال تعمد کذبش اعتنا نکن، نمیگه که واجب از بنا را بذاری بر درست بودن عادل. و حرف تفسیریه درست بودن چه؟ اینه عدم خطای عادل در استدلالش. اینو از کجا میگید؟ خب حالا اگر تعلیل بگیم یه چیزی، اگه شرط و وصف بگیم چی؟ میگه لعنه، این که میگیم این فقط عدم اعتنا به احتمال تعمد کذب را میگوید نه صحت استدلال را، چون فسق و عدالت هین الاخبار صلاحیت ندارن که ملاک بشوند برای تصویب مخبر و تخطئه مخبر نسبت به حدسش. به حدسش رفتی نداره که شما استدلال درست یا غلط باشه، به دقت در استدلال و مهارت در استدلال برمیگرده، به عدالت فسق رفتی نداره. و همینطور احتمال وقوع در ندامت به جهت خطایی در استدلال، این احتمال امران بشتر کن بین العادل و الفاسق، فلای اصله برای تعلیل این فرق به وصف فسق. وقتی به وصف فسق داره استدلال میکنه، معلوم میشه ملاک چیزا نیست. پس دانستیم از این توضیح که مقصود از آیه اراده نفی احتمال تعمد کرم از عادل حین الاخبار است دون الفاسق. لعن هازا یعنی کی؟ این نفی احتمال تعمد در کرم چیزی است که صلاحیت دارد که منوط شود کی؟
عادل؟
نه وجوب تبیان به فسق و عدالت حین الاخبار. و از این توضیح معلوم شد که آیه دلالت نمی کند بر قبول شهادت حسی. اگر قائل شدیم که آیه دلالت بکند بر اعتبار شهادت عادل، چون شهادت باید ان حسن باشد، اون رو آیه دلالت می کند، اما ان حسن رو نمی گیره. روشنه این؟ خب طرف اشکال می کنه، این اشکال من میگم شما جواب بدید، با توضیح من بتونید جواب بدید که اگه آیه نبه فقط بحث احتمال تعمد در کذب رو نفی بکنه، پس همون خبر عادل هم دیگه حجت نمیشه، چون ممکنه عادل در دریافت یا حفظ یا ابلاغ خبر دچار خطا و سهو و نسیان شده باشه. داره که آیه میخواد بگه بالاخره خبر عادل حجت است، واجب است، تبیین نمیخواد، ولی فاسق وجوب تبیین میخواد. چی جواب بدید؟ آیه احتمال تعمد در کذب رو نفی میکنه، از اون ور اصالت و عدم الغفله میاد زمینه که میشه خبر عادل حجت میشه. خود اصالت و عدم الغفله اعتبارش از کجاست؟ از سیره عقلا و اجماع علما و سیره اصحاب هر سه است، هم سیره عقلا هم اجماع علما هم سیره اصحاب ائمه است. شاهدش هم اینه که هم عقلا هم علما هم اصحاب ائمه وقتی یه راوی رو میدن این ضعف بگید نداره، به روایتش اعتماد نمی کردن. اون جمله معروفه، میگفتن به شفاعت کسانی اعتماد داریم که خبرشون رو قبول نداریم. این منظور همینه، یعنی ما به وساقت قبولشون داریم، به تقوا قبولشون داریم، ولی به ضعف قبولشون نداریم. نظر خبرش رو قبول بگو نمی کنیم، داره که به شفاعتش امیدواری. روشنه؟ این هم از این اینو مثلا بخونیم. فین قلت، اگر اشکال کردی که صرف دلالت آیه بر مازوکر، مازوکر چی بود؟ فقط احتمال تعمد در کذب را آیه نبه برطرف می کنیم، این موجب نمی شود که ما خبر واحد را قبول کنیم، چون باقی میماند این لبقای علت لایوجب. چرا لایوجب؟ چون باقی میماند احتمال خطای عادل در خبرش، ولی اون عادل تعمد بر کذب نداشته باشه. پس واجب است که ما تحقیق کنیم در خبر عادل عیزن، چون احتمال خطای عادل و سهو عادل باقی میمونه. و هوه این کی؟
این
وجوب تبیین در خبر فاسق خلاف این آیه نبعه که داره تفسیر میده بین عادل و فاسق. غایت الامر وجوب تبیین در خبر فاسق از دو جهت میشه، هم از جهت احتمال کذبش هم از جهت احتمال خطا و سهوش. ولی این وجوب تبیین در عادل از یه جهت میشه که اون بحث خطا و سهوش باشه، داره که آیه میخواد بگه در عادل تبیین لازم
نیست.
روشنه؟ درست آقا جان؟ گل تو جواب میگم، وقتی که ثابت شد با آیه نبرد عدم جواز اعتنا به احتمال تعمد کذب
عادل،
نفی می شود احتمال خطای عادل و غفلت عادل و اشتباه عادل با اصالت و عدم الخطأ فی الحفظ. و این یعنی کی؟ اصالت و عدم الخطأ فی الحفظ این از کجا آمده؟ این هم اصلی است که بر این اصل یک اتفاق، یعنی اتفاق عقلا، یعنی سیره عقلا، و دو اتفاق علما، و سه که نگفته سیره اصحاب اهمت در جلیل. نه این سیره، این اجماع مطلق نیست. اگر مخبر از کسانی باشد که زیاد از بر اون کس خطا و اشتباهی ضبط نداره آلزایمر داره، گیج میزنه. یا از اون ور اینقدر بچه از اون درست ضبط نداره. اینجا لم یعبه، این لم یعبه جواب لعبه، اینجا اعتنا نمی شود به خبرش. چرا؟ چون جریان پیدا نمی کند اصالت و عدم خطأ و اشتباه. اونی که تو عقلا هست، تو علما هست، تو سیره اصحاب ائمه بوده، این ضعف رو لازم می دونستن. کسی رو که ضعف نداشته اعتنا نمی کردن. و لذا یعتبرونم در راوی و همینطور در شاهد تو بحث شهادت ضعف را، درست شد؟ اگر ضعف داشته باشه نه روایت رو قبول می کنن نه شهادتش. بعضی ها گفتن بله این که ضعف شرطه به خاطر اجماعه. ما میگیم نه این که اجماع نیست، اجماع هست، ولی اون اجماع مدرکیست. مدرکش همین بحث سیره علما، اغلا و اجمالا برای اصالت آدم خطه. مثلا وقتی ضعف نباشه به خبر اعتنا نمی کنن. یعنی این طور نیست که ادله اقتضا می کردن شما هر خبری را حجت بدانید چه ضعف باشد چه نباشد. بعد یه اجماع مخصصی اومد که اونایی که ضعف ندارن رو بیرون میبرید. اصلا از اول ادله حجیت خبر واحد اون جناب آلزایمری را نمیگرفته. اون بچه ای را که اصلا حس ناشه نمیگرفته. نه این که میگرفته بعد اجماع اومده چی شده؟ مخصص شده. درسته؟ و لذا که اصالت و عدم خطأ در مورد این که ضعف نداره جای نمیشه شرط میدونن در راوی و شاهد ضعف شد. ولو گاهی توهم کرده جاهل، این تعابیر به قول اوسط اینا خوب نیست، اینا خلاف تقواست. خب ما که میدونیم به کدوم فقیه رو داری میگی، حالا اسمش هم ننویسیم. ما خودمون به شیخ زیاد میگفتیم گوش نمیدم، میگفتیم که این تعابیر که شما اصلا میگی این قول جهال است، این قول من لا تحصیل له است، اینا واسه خودشون فقهای بودن در طول تاریخ تشیع.
کیون گفته
این ساعت فصوله، ساعت فصوله که حالا بعدا میگه اینجا اختصال کنیم خودی که
میگه
ساعت فصول بود یعنی همه رو یعنی بگه ساعت فصول همه رو یعنی بگه ما بهش داره نگو این دارو اینجوری میگفت و این کان ربما یتوهم ولو گاهی توهم میکرده اون انسان جاهل که اینجا به این ثبوت ذالک یعنی کی؟
این اصلا
اعتبار
این اعتبار ضبط. و اگرچه گمان می‌برده جاهل که این ثابت است، این اعتبار ضبط از اجماع، اینکه این اشتراط ضبط به خاطر اجماعه. الا اینکه هر کسی که انصاف داشته باشد شهادت می‌دهد که اعتبار هازا یعنی کی؟
همین
ضبط در جمیع موارد اعتبار ضعف به خاطر دلیل خارجی مثل اجماع نیست که تخصیص بزنه عموم آیه نبر و نحو آیه نبر از ادله که دلالت میکنن بر وجوب قبول قول عادل. اینطوری نیست که ادله همه رو بگیرن بعد اجماع مخصص بشه، بلکه به خاطر همون چیزی که ما هم از اول گفتیم که مراد از وجوب قبول قول عادل تو ادله خبر واحد، مراد رفع و رفع خبر عدل است، مراد فقط رفع تهمت از عادل است به جهت احتمال تعمد عادل بر کذب، نه تصویب عادل و عدم تخطی عادل یا عدم غفلت عادل. بنابراین ادله فقط میگفتن به احتمال کذبش اعتنا نکن. و یه زمینه هم میخواد که حجیت بیاد و اون عدم خطا در دریافت و حس و ابلاغه. و چون این زمینه در مورد جایی که ضبط نباشه نمی اومده، گفتن اون خبرش حجت نیست. نه اینکه ادله حجت خبر میگرفتش بعد به خاطر اجماع چی شده؟ تخصیص داده شده. و یعید ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟
فقط
نفی احتمال کذب میکنه که شنچوین هست استدلال نکرده هیچ یک از علما بر حجیت فتوای فقیه بر عامی لم یستدل به آیه نبه. چون فتوای فقیه انحسه نیست، پشتش استدلاله. درسته آقا جمع؟ من حالی که در حالی که با استدلال قرآنی دارم دار
آیه نبر رو ندارن، یعنی به قرآن توجه داشتن اما اینو نیاوردن. در که استدلال میکردن کیان فقها بر
عامی،
حجیت فتوای فقیه بر عامی به دعای نفر و سؤال. پس توجه داشتم هرچی در آیه نبر به درد اخبار حدسی بگیر نمیخوره اینجا نه. من ظاهر این که ما ذکرنا من عدم دلالت آیه و امثال آیه نبر از عدله وجوب قبول قول عادل بر وجوب تصمیم کی؟ عادل در اعتقاد هوه، هوه نفسه چیه؟ خبر از انما ذکرنا دلیل بوده در اون چه که رفتن به سمت او معظم فقها، بلکه اتفاق کردن بر او همانطور که در ریاضم آمده از اینکه اعتبار ندارد شهادت در محسوسات اگر مستند نباشد اون شهادت به حس. کسی بیاد پیش قاضی شهادت فلانی دزده، میگه تا کجا فهمیدی؟ میگه قیافش داد میزنه فایده نداره. اگر به حس نباشه این ریشهش همینه، چون احتمال خطاش نفیه نمیشه، این که معصوم که نیست. اینجا هم دوباره مثل قبلی، اونجا صاحب فصول زده بود به اجماع، اینجا صاحب ریاض زده به جایی. صاحب ریاض گفته اینی که میگن شهادت در باید انحصه باشه، میدید برای چیه؟ به خاطر که شهادت از شهده میاد، شهده این شهود یعنی حضور، بنابراین اونجایی که انحصه نباشه انحصه باشه ماده شهود صادق نیست. شیخ یا به اینا ربط نداره، اشهد ان علی هم ولی الله، مثلا شما حس کردی اشهد ان لا اله الا الله، اینا سر درس متبطه قلائد مهم کرده، اینا را تو حس کردی؟ کی گفته این چیزای ریشه یا ویای شما رو؟ این نیست، ریشهش همونه که ما گفتیم. بحث این نیست که شهود یعنی حضور، ولی این همه استعمالات شهادتین مگه نمیگی اینا همه شو توشون حضور نیست که، ریشهش اینه که در شهاد عدله حجیت احتمال کذب رو نفی میکنن. شما باید احتمال خطا رو هم بتونی نفی کنی. احتمال خطا در سیره اغلا صرفا در اخبارن بگید حس نفی میشه. به این خاطره که میگن شهادت در اگه ناشی از حس نباشه حجت نیست، رفتی به ماده لغوی شهادت بگید ندارن. اینو بخونید، اعتبار ندارد شهادت در محسوسات اگر مستند نباشدید شهادت به حس، و اگر چه علت آورده چی را؟ عدم اعتبار را در کتاب ریاض به ما، یعنی به تعلیلی که علت آورده این عدم اعتبار را در ریاض به تعلیلی که اون تعلیل خالی از اشکال نیست، من بیانه که بیان اون تعلیل است، اون ماهه. تعلیل صاحب ریاض چی بوده؟ گفته چون شهادت از شهود میاد و شهود هم یعنی حضور، پس حس عقص شده است در مفهوم شهادت. اما نگفت نظرش چیه؟ گفت این تعلیل خالی از نظر نیست، اما نظرش چیه نگفته اینجا، درسته؟ قلائد گفته سر درس شیخ اینو میگفته، گفته نظرش اینه که اصلا در ظهور عرفی شهادت، ظهور عرفیش کلمه معنای محسوس بودن شرط نیست، شاهدش استعمال شهادت در توحید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خب اینا هیچ کدوم حسی نیستن، در که کلمه شهادت اینجا حقیقتا استعمال میشه. پس معلومه دلیل این نیست، دلیل همون بحث اخبارا حسه، دقت میکنید نفی احتمال تعمد در کذب رو ادله رد کرده، احتمال خطا با سیره میخواد نفی بشه، سیره مطلق نیست. درست آقا؟ این نظر معلوم شد؟ این تو قلائد تو جزواشی هم اومده از دست نخیره. ولحاصل خلاصه حرف ما اینه، ببین تو اجماع منقول شیخ خیلی توضیح میده، دقت میکنی؟ همین بحثا رو جانیگه یک تو دو خط میگم توضیحش همشون ما باید میگفتیم، اینجا خودش هم توضیحات آورده. واسه همه که تو اجماع منقول باید کلاس سرعتش بیشتر باشه، منطق شیده الان مطلب هم مطلب مطلب که اونجا نفسه سال بود اینجا دو سال هست. ولحاصل خلاصه مطلب این میشه که شهنچوین هست سزاوار نیست اشکال در این که اخبار از روی حدس و اجتهاد و استدلال حجت نمیشود
مگر بر کسی که واجب است بر او تقلید مخبر در احکام شرعیه. اون میشه تقلید. به بحث خبر واحد و شهادت کاری نداره. و معلوم شد این جمله تقلید مخبر چی؟ یعنی یک مخبر مثلا مثلا زراره، هم محدثه هم فقیهه، در فقاهتش برای مقلدینش حساش حجته، اما در روایتش دیگه حدسش به درد ما نمیخوره. و آیه عمومیت برای هر خبری نداره. آیه چنین عمومیتی نداره که همه اخبار رو بگیره، بلکه صرفا میاد احتمال تعمد در کذب را در خبر نفی کنه. و این ادعا هم و لیست دعوا خرجه ما خرج، این دعوایی که چیز داشت، صاحب ریاض داشت، قمتری صاحب فصول داشت که آیه عام است، بعد خارج شدن اونایی که خارج شدن به سبب اجماع یا به سبب معنای لغوی شهود، ها این هم درست است. لیس این دعوای خرج ما خرج، این ادعای صاحب فصول و صاحب ریاض که میگفتن آیه عام است، بعد اینایی که خارج شدن به خاطر اجماع و فلان بوده، این هم درست نیست. فاین قلت اینجا و الحمدلله رب العالمین. جلوتر بریم بیشتر هم میخونیم، حالا صبر کنید میرسیم به جایی که
اگر شما منفق صدوری باشین،
اگر چی باشین؟
منفق صدوری باشین.
خب
بناتون رو بر این میدارید که فرضاً اگر یک روایتی رو مثلا مرحوم شیخ صدوق بیاره و سندی براش ذکر نکرده باشه و شما اطمینان به صدورش پیدا کنید اونو بپذیرید. حالا همین مبنا رو نمیشه در اجماع آورد. حالا برای نه مثلا آها راجش بعدم بحث می‌کنیم.
اصلا قائلم است شیخ مبناش در اجماع اطمینانه. اطمینان پیدا کنند به وجود دلیل معتبره که لا وصل الی لفتین به ما مثلا
مبنا
رو قبول
داریم. من خودم وصلش کنم به خبر واحد آیه میگم همون جوری که اون در خبر واحد گفتیم میدونم داریم
همین جمع میگیم. منتها این معناش ملازمه بین حجیت خبر واحد با اجماع نیست. چرا؟ تو خبر واحد من فقط باید اطمینان پیدا کنم که راوی دروغ نگفته، همین
درست.
لذا همین که اطمینان پیدا کنم راوی دروغ نگفته، خبر حجت میشه. حالا یا عدالتش رو احراز کنم یا از قرائن دیگری بفهمم اینجا دروغ نگفته. اما توی اجماع صرف این که بفهمم ناقل اجماع دروغ نگفته اطمینان را بگو
نمی آورد.
بعد احراز کنم مبنای من با مبنای او یکی دارم. بوده یک تتبع اونم قبول دارم
باشد.
دو اون موقع اطمینان حاصل میشه، پس ملازمه برقرار نمیشه. داشته چی داشته؟
بله
نه اونو قبول دارم.
دست شما در نه.